بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب دو جلد دو صفحه 208. فمن ها سید الحربی هم ابی عبدالله.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بعد متن رو بخونیم تا اول تنبیهات. روایاتیه، بعد تو متن روایات دقت بشه اینا چجور دلالت بر مدعای ما داره. مدعای ما جواز اخذ خراجات مقاسمات که سلطان اینا رو گرفته و دوباره به مردم میده، چه مجانن بده چه به معاوضه باشه، جایزه بگیریم. با اینکه مختزل قاعده تحریم بود، تحریم اخذ، تحریم قبض ما، اما خواهیم بگیم دلیل خاص داریم بر جواز. این ادله خاصه روایات که تا حالا خیلی هاش خونده شده، اما یک دسته روایات رو از اینجا ذکر میکنه که این دسته دیروز مرز کردیم خودشون دو دستند. یک روایاتی که مربوط به تقبل الخراج، یک روایاتی که مربوط به تقبل الارض الخراجی است. اینا با هم فرق داره. ممکنه احساس بشه روایات مربوط به تقبل ارز خراجی ربطی به مانحنوی نداره، مثل روایت اولی میخونیم. البته روایت اول دلالتش خوبه، حتی بر مانحنوی دلالت داره. روایت سوم، روایت فیض ابن مختار، سوم میشه چهارم. ببینید از همین ابتدا از خارج دستبندی اینا رو بگیم. روایت فیض ابن مختار، حسابی توجه کنید، روایت فیض ابن مختار مربوط به تقبل الارض من السلطانه، ارض خراجی. شخصی بره پیش سلطان یا سلطان خودش اعلامیه داده که هر کس میخواد اراضی خراجیه رو ورداره مثلا به این مبلغ مالیات بیاد مراجعه کنه، آیا شیعیان میتونن برن اراضی رو تقبل کنن که مالیات بدن به حکومت، بخشی هم محصول مال خودشون؟ روایت فیض ابن مختار مربوط به اینه. روایت اسماعیل ابن فضل مربوط به تقبل خراجات نه اراضی. روایت اسماعیل ابن فضل یا اسماعیل ابن فضیل، حالا اوراقیم میگه، و روایت دیگه ایست، اونم مثل همین روایت اسماعیل ابن فضل در همین وادیه. صحیحه حلبی که الان میخوایم واردش بشیم، این مربوط به هر دویه، هم مربوط به تقبل الارض هم مربوط به تقبل الخراج، هر دو رو متعرضه. حالا میگیم چطور این دستبندی چهار تا روایت، اولیش مربوط به هر دوی، آخری مربوط فقط به ارز، دوم و سومی فقط مربوط به تقبل الخراجه، یعنی اینن محل بحثم. حالا مطلبی باید از خارج دقت کنید اینه، روایات مربوط به تقبل روایات مربوط به تقبل اراضی اینا چه ربطی به بحث ما داره؟ چرا این رو اینجا آورده؟ مثل روایت فیض ابن مختار، بعضی فرمودن اینا رفت به بحث ما نداره، اما میشه گفت از اینا هم در بحث خودمون میشه استفاده کنیم. به این بیان ببینید، وقتی که امام اجازه میده سلطان جائر که یدش بر اراضی خراجیه ید عدوانیه، او چیکار است که اراضی خراجیه رو در اختیار بگیره؟ اجازه میده اراضی رو وقتی واگذار میکنن شیعیان برن بگیرن، قبول کنن، تو اینا کشت و زرع کنن، ولو حالا باید مالیاتی هم به حکومت بدن. بدن ید سلطان بر اراضی ید نامشروع دیگه، این ید نامشروع حالا اومده این اراضی رو تفویض میکنه به شیعیان. امام به شیعیان فرمود میتونید بگیرید، بگیرید و مالیات بدید به حکومت مثل بقیه که میگیرن، شما یکی. و اگر خراجا دست حاکم جائره، خراجات رو داره میده به شیعه، این همه از یک قماشه دیگه، همش اموال و شیعه است، هم خراجات هم اراضی خراجیه، همه اموال و شیعه است. اگر اراضی شد تحت اختیار او میبینیم، ید او رو ید عدوانی میبینیم، واگذاری شو میگیم کافیست برای اینکه شیعه بره بگیره، شیعان میتونن بره بگیره. خب خراجات چه همینجوره دیگه. اینه که مرحوم شیخ در ضمن روایات مربوط به تقبل الخراج، روایات مربوط به تقبل ارز خراجیه رو هم آورده، اونم کاملا به درد ما میخوره. فرق نمی کنه بین گندم و جو ارز خراجیه که سلطان گرفته از من علیه مل حقوق، گندم و جو اموال عمومی مسلمین، یا خود اون ارز، اون ارز هم از اموال عمومی مسلمین. اگر اراضی رو اجازه میده خب خراجات رو میگیم جایز دیگه، فرق نمونه نبا. این مقداری که از خارج لازمه دیگه باید عبارت بکنم. منها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی جملت حدیثم، یعنی در ضمن روایتی بخشش رو اینجا نقل میکنه. قال، طبق این نقل امام فرموده لا بأسه به ان یتقبل الرجل الارزه، خود ارز را، یه قسمتش خود ارزه، و اهل الارز من السلطان، من السلطان متعلق به یتقبله، قبول کند از سلطان جائر. اهلها ها میشه بحث ما، قبول کنی اهل ارز را یعنی چی؟ اهل ارز خراجیه کفار ساکن در اراضی خراجیه که قراره به حکومت حاکم مسلمین جزیه بدن، و جزیه ها هم جزء خراجاته. میگه عیبی نداره تقبل کنی اهل ارز را، یعنی چه اهل ارز را؟ یعنی بری پیش سلطان، به سلطان بگی تو از یهودی های ساکن فلان محله این مقدار سالی جزیه میگیری، از هر نفرشون اینقدر جزیه میگیری، حالا ممکنه جزیه پول باشه، ممکنه گندم باشه، هرچی که قرار بدن، من 10 میلیون به تو میدم، بذار جزیه های اونا رو جمع کنم برای خودم. این میشه تقبل اهل الارض. و این عیناً بحث ماست، عیناً بحث ماست که خراجات را از سلطان تقبل کردیم. خراجاتی خود سلطان میرفت جمع میکرد، تو هنوز جمع نکرده، یه مبلغ بهش میدی که اینا رو بگذار به تو کنه. لذا عرض میکنیم روایت اول هم مربوط به اراضیه، هم مربوط به خراج اراضیه، هم مربوط به خراجه. این صدرش بفهم.
این احرقا میتونیم به غیر از کفار ساکن در اراضی، خود حتی شیعیانی هم که جون اراضی هم و بناست سلطان مالیات بدن
گفتن اینا رو. بله حالا دیگه ما اینا شد نمیگیم، مگر نه اینا رو گفتن اهل الارض. اصلا اینجوری معنا کنیم، اهل الارض یعنی من بیده الارض، مستعملین. ممکنه شیعیان باشن، ممکنه سنی ها باشن که این اراضی خراجیه رو از سلطان گرفتن، قرار سالی اینقدر مالیات بدن، من به سلطان میگم این پول تو نقد، اونا رو بذار من جمع کنم، اون خراجات رو من جمع کنم. اهل الارض رو میتونیم اینجوری معنا کنیم، لزومی نداره حسن قطعا اون جور اول به جزیه معنا کنیم. این تمام. و ان مزارعت اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث. قال نعم لا بأس بهی، فقد قبل رسول الله صلی الله علیه و سلم خیبرن اعطاها الیهوده حیث فتحت علیه، اعطاها الیهوده بالخبر یا بالخبر، بالخبر هو من نصف. این و ان مزارعتی، حالا ایشون در ادامه آورده فرمودن روایت مستقل دهیم، یعنی سوال شده از امام راجع به مزارعه اهل خراج، مزارعه اهل خراج به نصف و ربع و ثلث. یعنی چه مزارعه اهل خراج؟
نصف و ثلث اموالش
رو
بدن
به سلطان. حالا خود مزارعه رو خوب مستحضرید، قرارداد بین مالکین و بین زارع، او کشت و زرع کنه محصول به نسبت قرار شده. به قرینه جواب امام که فرمود لا بأس بهی وقد قبل رسول الله خیبرن اعطاها الیهوده، اعطاها، اعطا خیبر رو، ارض خیبر رو به یهود، وقتی که فتح شد ارض خیبر علیه یهود، اعطاها بالخبر بالنصف. در جواب امام فرموده که پیغمبر وقتی ارض خیبر رو فتح کرد، بعد خب عرض خیبر شد جز اراضی مفتول انوه دیگه، قرن میشه از اراضی خراجیه، میشه از اراضی خراجیه. این زمین عرض خیبر رو واگذار کرد به خود یهودی های همونجا، شما اینجا کشت و زرع کنید، نصف محصول مال شما، نصف رو بدید به حکومت حاکم مسلمین که خود پیغمبر. به قرینه اون جواب این اهل الخراج، ان مزارعت اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث، ظاهرش اینه که اضافه مزارعه به اهل خراج اضافه مصدر به مفعول باشه، مزارعه با اهل خراج. اهل خراج کیاند؟ مراد از اهل خراج عرض کنیم همون کسانی که اراضی خراجی دستشونه، که در اینجا مراد کفار ساکنه در همون اراضی که اراضی فتح شده با اونا اونجا بودن، الان هم همونجا باشن. مزارعه اهل خراج را دقت کنیم، خیلی توجه بکنیم، چون اینا پیچ و خم خیلی داره. مزارعه اهل خراج، اگر کمترین غفلت بشه از دست میره مطلب. ببینید اراضی که فتح شده کفار اونجا بودن. حالا این که میگه کفار اونجا بودن، زمین ها داده شده به همونا، اونا خراج بدن به حکومت، این نفی معدا نمیکنه. میتونه اهل الخراج مسلمین هم باشن. اهل الخراج یعنی کسان قرار خراج بدند، حالا یا همون کفاری هم که اونجا ساکن بودن، حکومت اراضی رو داده به همونا که کشت و زرع کنن، مالیات بدن، مالیات مقرر شده چقدر، یا نه این اراضی رو داده به مسلمین، بالاخره اراضی الان دست مسلمینه، اون مسلمینی که اراضی دستشونه باید خراج بدن به حکومت. حالا ما بریم زارع اینا بشیم، زارع اونا، اونا اراضی رو بدن به مزارعه به ما. خوب توجه کنی، مزارعه اهل خراج را باید توجه کنید که بس مرتبط بشه. ما نحنفی تقبل بگید قبض خراجات از سلطان جائر آیا جایزه یا نه، این رو باید بناس بر این دلالت کنه. حالا با مثال توجه کنید، ارضی مفتوح الانوه اینو حکومت داده به شما که شما سالی فلان مبلغ بدید به حکومت به عنوان مالیات، شما میشید اهل الخراج، شما زمین رو گرفتید که سالی کشت و زرع کنید، در سالی 10 میلیون بدید به حکومت، بعد همین زمینه رو بدید به من به مزارعه، بدید به من به مزارعه به نصف به سلس، آیا جایزه یا نه؟ سوال بشه از مزارعه اهل خراج را به نصف و ربع و سلس، بالاخره هر مقرری که بینشون هست. امام فرمود لا بأس به این، فقط قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی خیبرن اعطاها الیهود تقبیل کرد و گذار کرد خیبر را، اعطاها میشه بیان بر اون قبله و گذار کرد به این معنا عطا کرد اون عرض را، عرض خیبر را به یهود وقتی که فتح شد علیه اونا و گذار کرد به نصف، اونها نصفش رو بدن به حکومت، نصف بال خودشون. خب این جواب امام با مزارعه چی کار داره؟ با مزارعه چی کار داره؟ باید بگیم گویا امام مخاطب بفرماید باز همونا اگر این ارز خراجیه را به مزارعه بدن به کسی، این کس میتونه تقبل کنه، میتونه تقبل کنه. تجویز در تصرف در اراضی میشه، میشه تجویز در تصرف در اراضی که این اراضی رو گرفته باز خودش به مزارعه بده، اهل خراج اراضی رو به مزارعه بدند. بگیم تجویز در تصرف در اراضی که خب دیگه مهمتر نباشه از تجویز در تصرف در خراجات، کمتر که نیست. پس اگر خراجات را سلطان واگذار میکنه اونا رو بتونی بگیری، اگرچه این تجویز در تصرف در اراضیه در قالب مزارعه. پس منافع هم اگر نگیم به اولویت به آقا بلاخره کمتر از اینا نیست، از خود اراضی نیست. اجمالا روایت اگر مربوط به اراضی شد لا بأس ان یتقبل الرجل الارض، ارض را تقبل کند و اهل الارض تقبل کند از سلطان، یا تقبل کنی از من علیه الخراج بشه زارع اونا، اونا بشن مستعمل الارض، بشن کل مالک، مالک نیستن، شما بشی زارع او، اونا اجیر حاکم، باز شما زارع اجیر. بالاخره روایت دال بر جواز تقبل ارض از خود سلطان یا از اهل الخراج. اگر جایز بود برای شیعه تقبل ارض، با اینکه نه سلطان یدش ید شرعیه نه اون اهل الخراجی که از سلطان میگیرند از قماش خودش باشن یدشون ید شرعیه، تو میتونی زارع اینها بشی، تو میتونی ارض رو مستقیم از خود سلطان بگیری. حالا دیگه اگر اینا من خراجات رو گرفتن دوباره واگذار میکنن، خراجات رو نتونی بگیری؟ خراجات از زمین که مهمتر نیست؟ سلطان جاره جایر چکار است که اراضی خراجه رو در اختیار بگیره؟ یده او که یده مشروع نیست. اگر فضولی خانه زید رو اجاره میده، عیبی نداره قرارداد اجاره ببندید، اما خانه رو تحویل میده که حق نداره بگیری. در فضولی تصرف خارجی که جایز نیست تا قبل از اذن مالک. خب این حاکم جائر اراضی رو داره تقبیل میکنه، اهل الخراج او دارن به مزارعه میدن تقبیل میکنن، اینا کاری نیستن، مثل همون فضولی هن. امام فرموده شما میتونی بری بپذیری قبول کنی، پس خراجاتم که مهمتر از زمین نیست.
این است حال دیگر هم میشه که که بگیم یعنی پیامبر قبول کرده که زمین خیبر رو به خود عهد اونجا مزارعه کنه. سوال به این بوده که ما عرض رو تقبل کنیم قبول کنیم بعد به خود عهد اون زمین خراجی مزارعه کنیم.
خب این دیگه باز بیان ازنی باید اضافهی باشه تو روایت، ما بپذیریم به مزارعه بدیم به اونا. مزارعت اهل خراج بگیم من علیهم الخراج، حالا چه کفار ساکنه در اونجان یا شیعیان یعنی که اینا رو گرفتن و الان خراج بهتشونه، اینا رو دارن دوباره مزارعه میدن، ما میتونیم بپذیریم. بگیم روایت در مجموع دال بر جواز تقبل ارض خراجی است، اما تو قسمتش که می‌فرمود و اهل الارض، اونش دیگه مربوط می‌شد به خود خراجات، خود خراجات. این تمام
یه از اون جهت که امام دارن جوابشون رو با کلام فعل رسول الله میدن که بر خبره و نصف، سوالم از نصف بوده، میتونیم سوال رو اینجوری معنی کنیم که اهل خراج یعنی اونا بشن زاره، اونا بشن زاره، بعد مثلا حالا مثلا نصفشون رو یا
متقبل ارض ما باشیم اونا بشن زاره. همین که آقا میگفتن دیگه،
نه متقبل نه، ما اهل خراج زاره بشن بین اونا حاکم دو نفری
ما چرا پرسیم
ما چی کنیم؟ از فعل خود ما سوال کنه ما چی کنیم یاری وسط؟
مثلا سوال مثلا میگفته من اهل خراج شدم
پس بنابراین باید پای خود شیعه به صحنه باز بشه، یا من یا به منزی یا به عنوان متقبل که به مزارعه بده، یا به عنوان زارع از متقبلین که اینا.
اشکال نیست، میخوام یا تفسیر روایت اینجوری با توجه به جوابش شاید بهتر باشه. خود سائل هم از اهل خراج بوده بعد از چیز یا مثلا اهل خراج بشه مشکلی نداره، عرضو بگیره مزارعه بکنه، فرضا مزارعه بکنه،
با
حاکم شهر با حاکم شهر نه حاکم ازاد
و ان مزارعت اهل الخراج به نصف و ربع و سلس چه متقبل باشیم اینا رو زارع قرار بدیم چه اینا متقبل باشن ما بشیم زارع برای اینا. علی حال هر دو تقدیر مثل صدر روایت که به صراحت و یتقبل الرجل الارض من السلطان دل بر جواز تقبل ارزه و منها این روایت دیگه مربوط به تقبل خراج مستقیم. روایت صحیح از اسماعیل ابن فضل عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل یتقبل به خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل. این جزیت رؤوسهم و عطف تفسیری نگیرید بر خراج الرجال، اینا امور متعدده. یعنی یک فرد رفته پیش سلطان گفته من 10 میلیون به تو میدم، خراج الرجال منطقه فلان رو بذار برا من، افرادی که اراضی خراجی دستشون قرار به تو مالیات بدن خراجاتشون رو من بگیرم. یک، جزیه کفار ذمی فلان منطقه رو من بگیرم و جزیت رؤوسه و خراج نخل، نخلستان هایی که جز اراضی خراجیه بوده بذار خراجات چو من بگیرم، شجر، آجام، نیزارها، اینا به شرط جز اراضی خراجیه باشه، بل مساعد، شکارگاه ها، محل های صید، شکارگاه ها که جز اراضی خراجیه بوده اینا رو سلطان به افراد واگذار کرده، حالا تو بری پیش سلطان پولی به او بدی که خراجات اینا رو تو بگیری، خراج شکارگاه رو، خراج نیزار رو، خراج نخلستان ها رو، خراج اراضی، جزیه رؤوس را، من مساعد شکارگاه ها و سمک، اونم میشه جز اسم مساعد دیگه، یعنی دریاچه ها و رودخانه هایی که جز اراضی خراجیه بوده، حالا اینا رو حاکم واگذار میکنه و از او واگذار شده های بهشون مالیات میخواد، شما این مالیات ها رو تقبل کنی، یعنی بری پیش سلطان مبلغ بو بدی اینا بشه مال تو و بقیه و تیر ولی و هو لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا ایشتریه و فی ای زمان یشتریه و یتقبل، یتقبل عطف تفسیریه. دیروز ما عرض کردیم سوال سائل از اصل جواز این کار نبوده، معلوم شد اصل جواز مسلمه، سوال از اینه که این کارا رو آیا میتوند بکند و حالان که او نمیداند لعل هذا لا یکون ابدا، این ابدا یعنی مستمر، شاید این ادامه پیدا نکنه، معلوم میشه میخواسته برای مدت مدیدی این کار رو تقبل کنه، میخواسته برای مدت مدید این کار رو تقبل کنه که تشبیهش کردیم به بحث به اسمار، میخواسته برای 5 سال 10 سال خراج یک منطقه رو بخره، الان 10 میلیون بده به سلطان خراج 5 سال این منطقه بشه مال تو، خراج 5 سال این مقاسمه 5 سال این منطقه بشه مال تو، میگه شاید این ادامه پیدا نکنه، استمرار نداشته باشه، آیا میتونه بخره؟ آیا میتونه همچین معامله‌ای با سلطان بکنه؟ اگر میتونه کی؟ چه زمانی؟ امام بفرماید میتونه به شرطی که مثل همون بحث به استمرار، میتونی میوه های 5 سال این باغ رو بخری به شرطی که الان در باغ میوه داشته باشه که سالهای بعد رو زمینه به الان کنی. امام فرموده اذا علمت من ذالک شیئا واحدا قد ادرکن، قد ادرکن قد حصل قد وجد، به ثمر رسیده، اگر دانستی من ذالک از این هر یک شیئا واحدا یعنی یک بارش و یک مرحله شو شیئا واحدا قد ادرکن، یعنی الان امسال این اراضی محصول داشته، سید داشته، اونها فرض کنید قرار بوده نصفشو به حکومت بدن، الان یک نصفی وجود داره که اونا بخوان به حکومت بدن، خب تو برو سراغ حکومت پول به اونا بده اینا بشه مال تو. فشترهی و تقبل بهی، قبول کن او را، تقبل بهی میشه از تفسیر. میخواد بگه مجهول مطلق نباید باشه، اگرم مجهوله به زمینه معلوم باشه. البته انضمام معلوم به مجهول رو خوندید، قرار رو کنار نمیزنه، بازم قرار هست، ولی بالاخره دلیل داریم. مانعیت قرار برای صحت معاملات شرعیه دیگه، عقلی که نیست، عرفی نیست. قرار نه عرفن و نه عقلن مانع صحت معامله نیست، شرعن مانعه. میگفتیم ماشینی که دوز برده 20 میلیون قیمت چه، اگر صاحبش میفروشه به 3 میلیون، عرف و عقلا برای اقدام میکنن. معامله عرفن باطل نیست، به جاوم انجام میشه، اما شرعن باطله، معلوم نیست پیداشه. قراریه، مانعیت قرار شرعیه. اگر خود شارع در جای قرار را مانع نمیدونه، خب ما تسلیمیم دیگه. وقتی بخری میوه 5 سال این باغ را، که معلوم نیست سال آینده و سالهای بعد میوه داشته باشه، الانش داره، بازم قراریه، ولی خب جایزه. اینجا هم همینجور، اذا علمت من ذالک شیئا واحدا قد ادرکه فشتری و تقیه، یعنی با این شرط بپذیره، مشروط بکنه. و نحوها الموثق المروی فی الکافی و تحسیب از اسماعیل ابن فضل هاشمی بعد ناتفاوت، یا اسماعیل ابن خزیمه. این روایت دوم خب مستقیم مربوط به تقبل الخراج بود دیگه، تازه این روایت دوم رو داشته باشید برای تنبیه اول، از تنبیهاتی میاد برای تنبیه اول، صفحه 211. این روایت خیلی تو صفحه 211 تو تنبیه اول به درد بخوره. تنبیه اول بحثش همینه که آیا میشود خراجات را قبل از این که سلطان بگیره، آیا جایز ما قبض کنیم؟ الان این روایت دال بر اینه که بله جایزه، هنوز سلطان نرفته خراجات اون منطقه رو جمع کنه، تو میری پیش او خراجات منطقه رو از او میخری که خودت بری بگیری از اینا، میشه قبض الخراج قبل اخذ سلطان اون خراجات رو. این روایت دلیل برای اونجاست. بر روایت فیض ابن مختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم واجرها من اکرتی، بعد اجارش میدم به کشاورزانم. اکر جمع اکار، اکار این کشاورز. انا انما اخرج الله تعالی منها من شیئن لی من ذالک عن نصف او السلس بعد حق سلطان قال لا باس کذالک و عامل و اکرتی. سوال میکنه چه میفرمایید راجع به زمینی که من از سلطان متقبل بشم؟ اراضی خراجی است، بعد اجارش بدم به کشاورزانی که محصول اونا برداشت میکنن نصف کنیم. الان نما اخرجه الله تعالی منها من شیئن لی من ذالک نصف، برای یا سلس یا برای اونا بقیهش. بعد حق سلطان، بعد این که مالیات حکومت رو بدیم، ما بقیش رو تنصیف کنیم، یا دو سلس مال من، یک سلس مال اونا، یک سلس مال اونا، مال من دو سلس مال. امام فرمود مانعی ندارد کذالک و عامل و اکره. خب این روایت هم باز مربوط به تقبل الخراج که نیست، مربوط به تقبل عرضه. ما الان بحث مینه که خراجات رو سلطان میگیره دوباره میده به جامعه، مردم میتونن بگیرن یا نه. این روایت کار به این نداره، عرض رو امام فرمود عیبی نداره بگیرید. خب دیگه وجه استدلال به این باید به همون نحو باشه، فرقی بین عرض و خراج عرض نیست، همش دست سلطانه و ید سلطان هم بر همه عدوانیه. اگر امام نسبت به عرض میفرماید میتونید بگیرید، خب خراجات هم ها کذا دیگه
ترکیب نگیدن اولا
میشه، اولویت هم ادعا کرد. الا غیر ذلك از اخبار وارده در باب تقبل عرض، قبول کردن عرض و استیجار عرض خراج من از سلطان، عرض خراج را از سلطان اجاره کنی، بعد اجاره دهی اون عرض را به زراع از به ازیت من ذلك که در بین نفعی ببری، بالاخره دال بر جواز تقبل عرض، اینا میشه بر دال بر تقبل عرض. این تمام. فقط یستدل به روایات اخر لا تخلو عن قصور فی الدلاله، این روایات رو ایشون دلالت رو پذیرفته بود. دو تا روایت رو اینجا میاریم فرمد اینا دلالتش مشکل داره. منها صحیح از صحیح عن جمیل ابن صالح، دقت بکنید این روایت متنش رو خونید بعد مشکلش کجاست. قال جمیل ابن صالح از اصحاب امام صادق سلام الله علیه میاد پیش امام، به امام میفرماید ارادو تصمیم گرفتند حکومتیان بیعت تمر عین ابی زیاد، خرماهای چشمه ابی زیاد که یک باغستانی بوده، نخلستانی بوده، چشمه ای داشته و نخلستان هایی، میگه تصمیم گرفتن خرماهاشو بفروشند و من هم تصمیم گرفتم بخرم و عرض تو ان اشتریه، تصمیم گرفتم بخرم منتها فقل تو، یعنی با خودم گفتم لا، یعنی لا اشتری نمیخرم حتی از تعمر ابا عبدالله علیه السلام، تا از امام صادق سلام الله علیه مشورت بگیرم که آیا بخرم این دار یا نه. فسألت معاذن ان یستعمره، جمیل ابن صالح میگه از معاذ کنم از اصحاب امامه، از معاذ درخواست کردم که تو برو از امام سوال کن مشورت بگیر، واسطه شدم، درخواست کردم از معاذ که او از امام مشورت بگیره. فقال، امام فرمود قل له، امام به معاذ فرموده که به جمیل ابن صالح بگو یشترهی یا یشتریه، این اگر ارادت کرده بخره بخره، فانه ان لم یشتره اشتراه غیره، تو نخری یکی دیگه بخره. خب این روایت ای چه ربطی داره به بحث ما؟ این روایت در صورتی دلیل میشه که بدانیم اون عین ابی زیاد، اون نخلستان اونجا از اراضی خراجیه بوده، دست حکومت ثمراتشو خرماهاشو داشتن میفروختن، امام فرموده میتونی بری بخری ازشون. اما بعضی از مورخین گفتن اون عین ابی زیاد جز اراضی خراجیه نبوده، اون ملک شخصی امام صادق سلام الله علیه بوده که حکومت غصب کرده بوده، ملک شخصی غصب کرده بوده، لذا راوی میگه من با خودم گفتم برم از مالکش که امامه اجازه بگیرم و امام به ما این که مالکه اجازه داد که میتونی بری بخری، عیبی نداره. وقتی که رفتی بحث ما نداره، میگه دلالته مبنیتون علا کون این زیاد، این ابی زیاد من الاملاک الخراجیه، ولی و لعله شاید این این ابی زیاد از املاک مقصوبه از امام یا غیر امام باشد. خب اگر از املاک مقصوبه شخصیه بوده، حالا یا از امام یا از غیر امام، که میفهم باید اخبار میگه از ملک شخصی امام بوده، اگر اینجور بود میشه بیع فضولی، مالکش باید اجازه کن، این هم رفته از مالک اجازه گرفته، قبل از این که بخره رفته اذن گرفته، اذن اجازه نگید، چون اجازه بعد رو میگن، اگر بعد از معامله باشه اذن قبل. الموقوف اشتراق حاصله ها، املاک مقصوبه از امام یا غیر امام که متوقف است خریدن حاصل و ثمرش بر اذن امام، اگر ملک امام باشه خب ملک امامه، ملک غیر امام هم باشه باز امام ولیه، باید اذن امام رو بگیره اگر اذن مالکش در اختیارت نیست. و یظهر من بعض الاخبار ان عین زیاد کان ملکن لعبی عبدالله علیه السلام، ملک شخصی بوده. پس روایت وقتی ما نحنفی نداره ما را عراضی خراجی
نیست، اصل عراضی خراجی از انفال و اونم ملک امام، اونم ملک امام دیگه. اگه امام ملکی
باز فرم کنه املاک شخصی با اونایی که جز انفاله ملک شخصی، این امام خریده اینو ملک شخصی. و من ها صحیح حتی عبدالرحمن ابن حجاج قال لی ابو الحسن امام کاظم سلام الله علیه، عبدالرحمن میگه امام کاظم سلام الله علیه من فرمود ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام انی اظنک زیقا. این علی اسم کسی بوده که گندم ها و جو ها و محصولات دربار رو خرید فروش بگرده، بگید مسئول خرید مسئول فروش سلطان بوده و معروف بوده. امام به عبدالرحمن بن حجاج فرمود که تو رو چته که نمیری از این طعام بخری، از همینی که مسئول فروش طعام های حکومته، گندم جوای حکومته، تو چرا با این وارد معامله نمیشی بخری ازش؟ اینه از اون نکزیقا، اینه از اون نکزیقا دو احتمال در معناش. من معتقدم تو در تنگنا هستی، یعنی سختی تحمل میکنی و از اینا نمیخری، یا اینه از اون نکزیقا یعنی سخت میگیری بر خودت خیلی احتیاط میکنی، اینه از اون نکزیقا یعنی خیلی احتیاط میکنی. بله ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام. علی رو عرض کردیم اسم، علی اسم کسی از افراد سلطان که مشغول فروش، حالا قرینه نداریم علی ابن یختین باشه باشه، چون صرف معاصرت کفایت نمیکنه، احتمال هست. بله خب علی ابن یختین نفوذی امام بود تو دربار هارون، حالا همون یا نه مهم نیستونش، بالاخره کسی بوده که محصولات دربار رو میفروخته، خرید و فروش میکرد. از اون نکزیقان فکر میکنم خیلی در تنگنایی، برای اصلا که از اینا نمیخری خب قهرن سختی میکشی، یا نه خیلی احتیاط میکنی، زیق یعنی خیلی احتیاط میکنی،
یا پول نداری بخری.
نه از جواب امام چیز دیگه در میاد، از جواب امام چیز دیگه در میاد. قال قلت نه و این شئت و سعت علیه، یا این شئت و سعتو، این و سعتو هم میتونید بگید و سعت هم میتونید بگید. بله من سخت میگیرم بر خودم و اگر شما بخوایی میتونی برای من توسعه قائل بشی، یعنی میتونی اجازه بدی برم بخرم، من احتیاط میکنم، اگر اذن شما باشد که احتیاط نمیکنم میرم میخرم. امام اذن داد، قال اشتری. این روایت، خب مشکل این روایت چیه؟ ممکنه اشکالش این باشه که این اموالی که از این علی، حالا یا علی ابن یختین یا کس دیگری میخره، اموال حکومت بوده و خراجات بوده، یه احتماله. ممکنه اموال شخصی او بوده، نه که او اموال حکومتی رو، اموال شخصیش هم حتی نمیخرید و ما بخر معیار اینه که بدانی حرامه، اگر نمیدانی حرامه. کسی که حالا فرض کنید تو دربار سلطانه، شما در اموال او شبهه میکنید، اموال شخصیش حتی، تا یقین ندارید حرامه که میتونی بخری. بذار بگیم روایت ظهوری نداره که اون مشترای من علیین خراجات باشه، یک کلمه روایت ظهوری نداره در این که مشترا خراج مقاسمه بوده.
ما
این تمام الان فهم بعد اخبار سابق بس
لذت رو معنی با هم دیگه چیز بخاطر اینکه از اون
لا تدخل مع علی فی شرائط، میگه وارد نمیشوی با او در خرید در معامله،
با هم برید،
نه که با هم برید بخرید، وارد نمیشوی با او در شراء، یعنی در از او نمیخرید، با او معامله نمیکنی. شراء هم منای بیع میاد، هم منای خریدن میاد، چون که معامله، چرا با او وارد معامله نمیشه؟ این تمام تنبیهات رو مطرح میکنه. تنبیه اول عنوانش رو بگیم، ما ورود مطلبش بعد. ببینید جواز قبض خراجات از سلطان جائر به نص خاص ثابت شد، قاعده تحریم بود و امکان مختزل قاعده تحریم ما که خوندیم اول بس، قاعده تحریم بود به نص خاص ثابت شد. اگر به نص خاص بود خب باید دیگه به مقدار دلالت نص ما خلاف قاعده عمل کنیم، بقیه شو باید به قاعده عمل کنیم، قائل به حرمت بشیم. اولین بحثی که مطرح اینه، آیا خراجات که جایز قبضش برای شیعه، خراجاتی که سلطان گرفته جمع کرده بعد تزریق میکنه به جامعه مجانن یا به معاوضه اینا، یا حتی خراجاتی که هنوز نگرفته دست من علیه مل خراجه، ما بریم پیش سلطان مبلغی به سلطان بدیم اونا رو بخریم، گندمای خراج یک منطقه رو بخریم، پولش رو از پیش بدیم به سلطان که بریم مخراجات رو خودمون جمع آوری کنیم، و اینم جایزه. و من تمام فقها ها تعبیرشون اینه، یجوز و قبض ما یأخذه الجائر اخذه الجائر، اون چرا که جائر میگیره بعد میفروشه یا مجانی میده شما میتونید قبض کنید. اخذه یأخذه تو کلام همه اومده. پس بنابراین اگر هنوز اخذ السلطان نیست حق نداری قبض کنی. ولی خب شیخ جواب میده اگرچه اخذ یأخذه تو کلام فقها اومده اما ادله خلاف اینو میفهمون، که نمونه شو دیدیم صحیحه اسماعیل ابن فضل خلاف اینو اثبات کرد.
نه؟ صرف نه؟ صرف نه؟